علیکم، سلام علیکم، سلام علیکم زهرا خانم و مریم، سلام علیکم پریا خانم و آدم. میخوای تو بالا نند، آخ من میمیرم، من سر لجنم میرم، زن میگیرم.
سلام، امیدوارم که خوب و خوش باشین. هاگیر واگیر جدید رو نمیدونم در چه حالی میشنوید، ما در حال خوبی هستیم.
سلام میکنم به شما، البته شما اول باید سلام کنید.
حالا که سلام
من سلام رو پس میگیرم.
حالا که سلام کردی برو دیگه.
نه من
این حرفا رو نداریم،
ما از بچگی بهمون یاد دادن کوچیک‌تر بزرگ‌تر یادمون دادن.
من به شما نوروزی هستم، سلام میکنم به همه.
من محمد رضا ماندنی‌ام، خوشحالم که یک بار دیگه در هاگیر واگیر.
من هم سیاوش صفاریان پور هستم و ببخشید صدای من ممکنه خورده.
میشه اون ماسکو از زیر صورتت برداری؟
یعنی اینقدر صدام خراب شده؟
به نظر میاد صدا تصویر همه چی داره ادای صدای شما رو در میاره.
ببینید آخه ماسک باید زد الان.
نباید زد، برش دار.
چرا نباید زد؟
برای چی باید زد؟
منم یه مرغ دارم روزی صدا تخم میزنم.
خوش به حالتون.
این چه جایی رو که کشتن حاصل مرغ شما؟
تو رو خدا یادم نیارین.
چرا؟
البته که این اتفاق جدیدی نبودش، ما برای اولین باری که شاید دارین تصویرش رو میبینیم.
به شیوه های مختلف این جوجه کشی در جوجه کشی ها وجود داره.
در واقع خروس کشی هست دیگه، اونا خروس هست دیگه،
پسرا رو میکشن.
بعد یه نکته خیلی مهم، در بسیاری از موارد اینا حالا بر حسب نیاز هر جامعه و هر اون کارخونه‌ای که در حقیقت تولید گوشت صنعتی داره، گاهی اینها مصرف میشه برای فراوری غذاهای دامی. میدونی یعنی اینجوری نیست که الزاما همشونو بریزن دور.
یعنی گاوایی که میخوریم گوشت خورن
از دلشون، یعنی پروتئین ازشون استحصال میشه دیگه. به عبارت درست‌تر در بسیاری از موارد، نه الزاما همشون، در بسیاری از موارد همون کاری که ما روزمره خودمون داریم میکنیم، استیک میپزیم، نمیدونم کتلت درست میکنیم و غذاهای دیگه درست میکنیم، همون اتفاق داره با همینا رخ میده، با این فرق که اینا یه روزن. ولی مثلا ما
فکر کنم یه تفاوتی هست.
البته تصویر
بابا خاک میریزن روی
میگم یه نمونه بود دیگه، مسئله... یه نمونه بود که فقط اعمال کردن رفته.
مسئله رنج پیش از مردن به نظرم یه بحثیه که حتی در تمدن انسانی هم خیلی جالبه بهتون بگم، حتما شما البته میدونید، باعث خلق چیزی مثل گیوتین میشه. میدونستین گیوتین برای چی به وجود میاد؟
برای اینکه اون رنجه رو کم بکنه.
به خاطر اینکه کمترین مقدار رنج برای کسی که قراره جونش رو از دست بده به وجود بیاد. و جالبه که گیوتین حتما میدونید اسم کسی بوده که اینو ساخته. و بعد خودش هم با گیوتین سرش میزنن.
فکر کنم مثلا
خودم ساختم موقع در لحظه خودش
میگه خیلی شانس آورده که میدونی مثلا فکر کنم با کپسول گاز می‌خواستن بکشنش.
یا چه از این کاری که واقعا
کپسول گاز نه اتاق گاز.
یا خدا با کپسول هستن
یعنی بزنن،
یعنی فکر میکنم که گاز پرت کنه.
ماجرای مثلا زهر کردن، هرچند که اگر کسی گیاهخوار باشه به هر حال با کل این ماجرا در واقع خوب نیست و این یه بحث دیگه است که اصلا یه جای دیگه باید مطرحش کرد. ولی اینکه ما یه موجودی رو به عنوان غذا بخوایم استفادهش بکنیم، به عنوان چرخه بقای خودمون توی هرم غذایی استفادهش بکنیم، به نظرم خیلی متفاوته. اینه که با رنج اون موجود رو بکشیم بدون اینکه حتی بخوایم نیاز در واقع غذایی مستقیمی ازش داشته باشیم.
نمیدونم واقعا بعد
سیو بچه‌ها اونو از جلوی صورتت بردار.
چیه ماسکو؟
آره بابا
ببین
من که از شما تقریبا یک متر و خورده فاصله دارم. خب
من که دور از شما،
شما که خیلی دور
از من، یه تی فاصله داریم.
خب آخه نه من اینو برای ویروس کرونا نزدم که.
پس برای چی زدی؟
برای
دندون
ویروس های انسانی زدم.
یعنی چی کسی ماچت نکنه؟
نه ویروس های انسانی که آزارمون میدن. میگن که شما آدم نیستید، عقلتون نمیرسه، کودکید، عوام الناس هستید که رفتار عامیانه میکنید.
مثلا پادکست ضبط
کردن، پادکست ضبط کردن تو ستای کنار هم
به نظر بی‌معزم هستین.
به نظرم برای اون ماسک نباید بزنی، گوش بند باید بزنی.
آره
نه گوش بند بزن نشد.
آخه امشی بزنی پشه ها کشته میشن.
قبلا بحثش کردیم به یاد اپیزود قبلی
که آره الان جدا اونو برش دار. مرسی از استعاره که داری به کار می‌بری.
پژمان جان من معتقدم بعد ماسک زد در شرایط کرونا.
خب من معتقد نیستم دیگه.
خب شما
ولی به احترام شنونده هایی که در واقع قرار صدای ما رو بشنون این فاصله ملی رعایت کنیم. الکل هم که شما دارین
الکل بزن تو چشش،
تو صورت هم
می‌کشی الکل بزن تو چشش
بزن ماسک و دیگه. مرسی به افتخار این کشف ماسکی که از شما داشتیم
من پس یه متر دیگه دورتر میرم.
بله.
تو کلن داری حسابتو از ما جدا میکنی.
موافق این که اجرای درخشان آقای آندرو بوچلی رو که به خاطر
بدون ماسک
بود برای مردم دنیا در این وضعیت کرونا،
در کلیسای خالی،
کلیسای جامعه میلان، میدونید اون کلیسا 600 سال ساخته شدنش طول کشیده.
600 سال؟
6 قرن. آره آره.
مثل برج میلاد بوده.
خب حالا البته تفاوت ظاهریش خیلی به نظرم زیاده، ولی به هر حال 6 قرن طول کشیده از قبل، از یعنی از قبل از قرن 15 فکر کنم، قبل از
قرن 15 از قبل از حضرت مسیح شروع کردن کلیساشو ساختن
و جز زیباترین کلیساهای دنیا هستش و چه اجرای شاهکاری با اون ارگ زیبایی که تو اون فضا بود.
که من تغییر کردم.
بوچلی گوشکن
نیستی؟ نه بوچلی گوشکن نیستم، به خاطر اینکه راستش بخواییم اون شب یادم شبی که میگه شب نیست. اگه شبه مثل اون شب نیست منظورتونه؟
ای بابا
فکر میکنم که یک دست
پناه میبرم به بوچلی
آقای ماندنی نکن با من این کارو.
اون اجرا اجرای کوتاهی بودش، یعنی اینکه فکر کنم کلن 4 یا 5 تا آهنگ بیشتر نبود. خیلی جالب بودش وقتی که
مال بوچلی رو میگین.
بله بله بله. وقتی ازش پرسیدن که مثلا این اجرا برای شما چه حسی رو، گفت این اجرای آهنگ نبود، این یک دعا و نیایش بود. و آهنگای
خوب از میپرسید چی بخونم براتون، یادم گفتم ابی بخونم. بوچلی برام ابی بخونم. خیلی چی نمیفهمم موضوع چی. خواننده ها میگن که چی بخونم براتون، ولی یه جوکی هم بود که مثلا به داریوش داریوش میگه چی بخونم، یه ابی بخونم.
ابی بخونم. طرفدار ابی بودن تو سالن نشستن.
یه آقای بود که ریشه بود، صورت تکیده ای داشت.
آها ابراهیم. ابراهیم
در سال سیاه 2000 رو پخش کردیم ازش.
آقا ولش کن، ولش کن.
آقای حامدی میفهمید. بله بله، آقای ابراهیم حامدی.
حالا اینو میخواستم بگم که خود اجرای
دوستان خانم آتشین
حالا نگاه کنید، هی هم سیاوش هی مظلوم نمایی میکنه تو حرف من میپرید. اصلا شما این دو اپیزود اخیر دارید رو اعصاب من راه میرید. بذارید من حرف
رو ساکت بشید.
آره سرس رو بازی هم میکنم
من از همین الان تا یه چند دقیقه آینده
عمرم اگه گذاشتی من حرفمو بزنم. اون چیزی که دیدیم تقریبا نیم ساعت جدای از خود اجرای های بوچلی دو تا مجموعه تصویر زیبا داشت. یکی کلا تصویرایی که اون ابتدای برنامه که با صدای بوچلی متنی رو داشت میخوند و تصاویر بسیار زیبایی از شهر میلان هنگام غروب بود و انتهای برنامه شهرهایی مثل لندن، مثلا شانزلیزه رو تو پاریس نشون میداد، خود میلان و این قرنطینگی و سکوت و دور از هیاهو بودنه به نظرم خیلی تاثیرگذار بود. خیلی به نظر من اجرای زیبایی بودش.
این که راستش بخوای یه دفعه من اینستاگرام رو باز کردم، من که بیخبر بودم از آقای بوچلی و
خبر نداشتم
که خبر نداشتم که دیدم که شما گذاشتین.
آره.
بعد سفر رو عوض کردم، میگم نفر بعدی بوچلی، نفر بعدی بوچلی، نفر
بعدی. خب این اتفاق خیلی رایجیه توی شبکه‌های اجتماعی. به نظر من خیلی طبیعیه که هر چیزی که ترند خبریش یوهی میره بالا، حتی آدم‌هایی که توی اون فضا نیستن هم به نوعی انگاری که همسو میشن با قصه و مثلا مثل اینه که حالا اینکه حالا مثلا میگیم اجرای بوچلیه یکی از اسطوره‌های اپرا و فلان، یه برف میاد مثلا یهو چشتو باز میکنه. مثلا من خودم همین چند روز پیش اینجوری بودم، یه برفی تهران گرفت مثلا مه شده بود و اینا. خب من چون تو خونه بودم و تمام این مدت خونه هستم، با کسی هم که ارتباطی چیزی نداشتم، یه لحظه داشتم تو اینستاگرام میچرخیدم دیدم که یکی زده تهران مه گرفته فلان، گفتم آخه چه تصویر قشنگی. در کسری از ثانیه دیدم که تقریبا تمام
اینستاگرام
یعنی هر کسی که من میشناسم که در تهران به سر میاره یه عکسی از برف و بوران و اینا، یا مثلا تگر که اومد خود منم اینو گذاشتم. حالا البته با این تفاوت که من سریالم ازش ساختم راجبه اینی که اصلا
تگر چطوری
بود، یکی از سریع ترین واکنش های من به دنیا بود. در عرض مثلا فکر کنم نیم ساعت بعد از اینی که تگر زد، یه سریال، یه مینی سریال سریال ساختم راجبه اینی که اصلا تئوری و فرآیند ساخته شدن تگرگ چجوری اون. خیلی خیلی جذاب بودش.
مینی سریال استوری های شما رو خیلی دوست دارم. این سریال استوری های شما رو خیلی دوست دارم. اون چیزی هم که خیلی تو ذهنم مونده همبرگره. ای مکدونالد توی
مکدونالد مسکو.
بله خیلی تو ذهنم مونده.
خیلی عجیبه.
خب حالا می‌خوایم یه موسیقی گوش بکنی؟
اگه شما انتخاب میکنی و یه ذره فاخره. آره
نه چون گفتین مسکو با اینا، می‌خوایم یه موسیقی روسی گوش بکنی؟
روسی؟
یه موسیقی روسی گوش بکنیم که نمیدونم باید بگیم روسیه غیر روسیه.
شما توی بیان اینی که موسیقی کجایی
یه دفعه گفتم توی پادکست هاگیر واگیر گفتم که یه موسیقی عربی اسپانیایی بشنویم، بعد آقای نوروزی شب به من پیام دادن که اینی که تو فرستادی برای من ترکی داره صحبت
ترکی استانبولی داشت میگفت.
نه ویالونزنی روی بام رو میخوام خواهش بکنم بشنویم. یه فیلمه که در واقع فیلم قدیمیه، فکر کنم مال دست کم دو سه دهه گذشته هستش که شده بیشتر
خیلی بیشتر در واقع موزیک فارسی
بعدا شان. فارسی هم شده شو اینها
الان موسیقی چون بخواهد بشتیم
بام بارا بارا بام بام بارا بارا بام بام بارا بارا بام The Papa! The Papa! Tradition! The Papa! The Papa! Tradition! Who must know the way to make a proper home? A quiet home, a kosher home. Who must raise a family and run the home? So Papa's free to read the holy book. The Papa! ببخشید که کیفیتش خود بد بود. خب داریم رجبه که از فیلم‌های مهم تاریخ سینما صحبت کنیم.
روسیه این روزا چه قوقایی کرونا توش یوهوی اوج گرفته و من یه گزارشی رو میشنیدم و میدیدم که صف آمبولانس هایی که چون یه پایگاهی تو شهر موسکو گذاشتن، چون ظاهرن اون به عبارتی مرکزیت شیوعش هم تو شهر موسکو هستش، که تقریبا تمام این آمبولانس ها تو صف وایستده بودن که برسن به چیز به این بیمارستان. و اون گزارشگر میگفتش که آمبولانس های اینجا هستن که 9 ساعت منتظرن تا برسن. یعنی ببین چه بسیج امکاناتی کردن، 9 ساعت تو صف آمبولانس بودن که نوبتشون برسه که بتونن بیمار بگیرن یا سفارش بگیرن که آدرس بگیرن و برن. خلاصه روسی هم خیلی جدی درگیر شده و تصاویری که دوستای روس من از شهر موسکو، من خب عاشق شهر موسکو هستم، برای من یه چند تا عکس فرستادن واقعا برام عجیب بود. یعنی
من فکر می‌کنم این نتیجه اهمال کاری در واقع شروعش حداقل کشور استبداد زده مثل چینه.
چرا؟
وقتی که شما آمارها تو پنهان می‌کنی، سعی میکنی که شرایط رو عادی تر از چیزی که هست جلوه بدی، بعدن این به دیگران هم تسلی پیدا میکنه. یعنی مثلا کشور ما هم اعلام کردن که ما هم تحت تاثیر آمار مثلا کاهش کرونا توی چین بودیم، ما هم یه ذره شل گرفتیم، در حالی که اون آدم هایی که در چین مسئول بودن میدونستن که در واقع آمار هنوز بالاست، تعداد مبتلاها چقدره. حتی من فکر میکنم این دیگه علمی نیست، این حرفی که دارم میزنم آماری نیست، زودتر از چیزی که اعلام شد اونا هم میدونستن. و وقتی که این اتفاق میفته، چون ما یه زنجیره جهانی هستیم دیگه قابل متوقف کردن.
اینی که ما زنجیره جهانی هستیم درسته، ولی اینی که به نظرم میادش، میگم اینا دیگه جستارای شخصیه دیگه، یعنی که بر اساس تجربه ها و خونده ها و شنیده ها و آنچه که آموختیم به نظر میادش که این زنجیره جهانیه درسته، ولی انگاری که دهکده جهانی بودن خیلی هم درست نیست. یعنی اینی که ما میدونیم که اینا به هم پیوست میشن و به هم دیگه برخورد میکنن، ولی منافع کوچیکتر داره نقش بازی میکنه. یعنی مثلا چین، ایران، حتی امریکا نمیدونم ناکنید، مثلا داریم میبینیم دیگه این روزا که یه ذره تب و تاب کرونا تو اروپا یه ذره فروکش کرد، اتحادیه اروپا مسئول روابط خارجیش گفتش که تمام اتحادیه باید از ایتالیا عذرخواهی کنن به خاطر اینی که این رابطه ها رو شخصیش کردن، در حالی که دیگه از اتحادیه اروپا که به هم پیوسته تر ما در دنیای سیاست امروز جایی رو نمیشناسیم دیگه، مرز اینا بین هم دیگه تعیین نکرد. ولی میبینیم توی هاگیر و واگیرشون مرز و یوهی بستن، کشورها یوهی یادشون افتاد که نه ما یه مرزی هم داریم.
نظر میاد هر جا که ما شفافیت رو کنار میذاریم و مصلحت رو، مصلحت های شخصی و فردی رو در واقع در اولویت قرار میدیم،
گروه های کوچیکتر،
گروه های کوچیکتر، قبیله های کوچیکتر رو در واقع در اولویت میذاریم، در ادامه راه در طولانی مدت به یه مشکل های بزرگی برمیخوریم که شاید اگر با صراحت و مشکل روبرو میشدیم مقدار اون مشکله یا حجمش
کمتر. اینا
خیلی به صراحت اعتماد آره. و شفافیت اعتماد
دارم. نکن اینا به نظرم میادش که اینقدر چیزای روی نیستن، میدونی؟ یعنی اینی که در دنیایی که یه چیزاییش میدونی یه جوری انگاری که دوگانگی این وسط وجود داره، که مثلا دارم میگم اگر که دنیا دنیای بسته‌ای بود و کشورها مرزشون خیلی جدیتر بسته بود اصلا از ابتدا، سفرها کمتر بود، نمیدونم حمل و نقل محدودتر بود، اون موقع نه شفافیت حد اکثری نیاز بود و نه اینه که اصلا این شیوعه خیلی شیوع جدی میشد. الان ما یه بخشی شفافیت رو انگاری که مجبور بودیم کم بکنیم به خاطر اینی که منافع سازمانی و حزبی و نمیدونم کشورها و اینا در خطر نیفته، چون نمیتونم یه تمام اسنادمو منتشر بکنم راجع به هر چیزی. از اون طرف
ولی هم سقوط نکنه، نمیدونم پولم به مشکل ولی نخوره، صادرات هم فلان نشه. آره
ولی از اون طرف هم امکان اینی که جلوی رفت و آمدها رو بگیرم وجود نداره. یعنی یه دوگانگی وجود داره که یه جوری لنگ در هواییه که اوضاع نتیجه‌اش همین میشه.
می‌گم یکی از درس‌هایی که این کرونا برای همه مردم دنیا داره اینه که مسیر شفافیت و پذیرفتن این زنجیره‌ای که خیلی به هم پیوسته تر از چیزی که فکر می‌کنی، یکی از در واقع درس‌های این کروناست که ما باید اینو باورش کنیم و جدی‌تر از چیزی که هست بگیریمش. نه به عنوان حرف، نه به عنوان مقاله، نه به عنوان شعار، به عنوان یه راهکار عملی.
سوالی بپرسم.
آقای سفاریان‌پور اصلا رفتن؟
آره اصلا رفتن. سفاریان‌پور داره موسیقی انتخاب می‌کنه.
نه
داشت یاد می‌گرفت.
تلمذ می‌کردم در منظر.
من سوالی بپرسم از شما دوتا. پیش بینیتون چیه راجع به مثلا یا آینده، حالا من پسا کرونا هم اینا منظورم نیستا، مثلا یا آینده مثلا یک سال دیگه دو سال دیگه، پیش بینیتون اینه که دنیا به سمت یک پارچه شدن بیشتر میره یا به سمت یه ذره جدا شدن بیشتر؟
باید رفت فکر کنم
برام احتیاج دارم چند سال
فکر کنم بخواست موسیقی گوش بکنیم. قبلش من فقط بگم ویالون زن روی بام که بخش قبلی شنیدی موسیقیش رو، مربوط به آقای جان ویلیامز،
اصلا روسی نیست،
نه نه داستان ها. که اصل داستان که داستان روسیه بله. ولی بر مبنای در واقع قصه روسی هم نوشته شده که یه نمایشنامه ظاهرا بوده بر پایه کتابی به نام تئویا و دخترانش اثر شلوم علی خم. فکر کنم اسمو درست بکنم،
چیز خیلی
علی خم و اینا که میگیم احتمالاً
ابری به نظر میرسه.
واقعیت اینه که داستان به نوعی داره یهودی ها رو داره نشون میده در دورانی که داستان داشت.
این اسم خیلی اسم یهودی به نظر میاد.
فیلم در سال 1971 در آمریکا ساخته میشه.
سه سال قبل از تولد من.
ولی نمایشنامه بارها پیش از این از سال 1964 دست کم در تئاتر برادوی روی صحنه میره و مخاطبان داشت. از اول یک نمایش موزیکال بوده و نهایتا فیلم سینماییش هم بر هم مبنا هستش. من نمیدونم چرا هی فکر میکردم که خیلی قدیمی تر از 1971 که
ببین شما 40 سال 46 ساله 47 ساله
47 ساله
کم نیست
کم نیست. بله اینم که باز جان ویلیام
مشترک جان ویلیام آقای
صفاریان پور از جنگ ستارگان
این دوست نداری جنگ ستارگان؟
نه جنگ ستارگان راستش
دنبال نمی کردی؟
نه اصلا من فن پروپا قرص سگانه و بعد انیمیشن های ماتریکس هم
ماتریکس
که الان هم اتفاقا داره قسمت جدیدی ازش ساخته میشه که قبلا برادران واچوفسکی بودن الان خواهران واچوفسکی هم نمیدونستی؟
بله بله فهمیدم
تغییر جنسیت دادن و خیلی عجیب شد برای کسی که مثلا فن
کارگردان
میگه که برادران واچوفسکی بعد دیگه دیدم که یه سریالی هم کارگردانی کردن به اسم سنس 8 که دو فصل هم داشت یا سه فصل من یکیشو دیدم دیگه می‌نویسن واچوفسکیز دیگه میگن چون معلوم نیست اینا تکلیفشون ممکنه که چند وقت دیگه تصمیم دیگه بگیرن دوباره برگ کنترل زدش رو بزنن نمیدونم میگن واچوفسکیز
مگه میشه کنترل زد زد
نمیدونم به شوخی گفتم ولی خب خیلی برای طرفداران مثلا دنیای ماتریکس یه ذره برای من سخت بود مثلا برادران واچوفسکی بعد یکی میگفت بعد یکیشون اول تغییر جنسیت داد یکی دیگهشون بعدن
دید که جذاب گفت منم هستم
دیگه دیدم خواهر برادریم با هم دیگه دو تا خواهر بشیم راحت تر قصه من طرفدار ماتریکس هم
ماتریکس سیاوش که خب جنگ ستارگان رو داشت
نه
اگه سگانه بخوای نام ببری چیه مورد علاقه از سگانه ها چیه
2001 یک اودیسه فضایی ایتی حتما
نه یه سگانه
سگانه بخوام بگم راست شو بخواهی جنگ ستارگانه دیگه
جنگ ستارگانه
من ماتریکس رو خیلی دوست دارم و لورد آف دی رینگز بعدشه
اصلا دوست ندارم
و من سگانه کیش لوکس
سگانه آبی سفید قرمز بشنوی موزیکشو
سفیدو بشنوی من سفیدو خیلی
سفید
ولی آبیش خیلی معروفه
انتخاب
بله سفیدو گوش میدید
سفید شاتره میدونی مال چه سکانسی هم من دوست دارم دوست اون لحظه که شخصیت اصلی اون مرده
خیلی رویه
برگشته به شهر خودش بعد اون جب این ساکی که توش بوده رو دزدیدن بعد بردن و دزدا باز کردن دیدن که این چیز یه کتک مفصلی بهش زدن ولی این حس کتک خورده زدن برگشته به وطن خودش بعد موزیک مقدار شاده
ولی واقعا من همچنان
چرا من کیشلوفسکی یادم نبودیش گفتم جنگ ستارگان
اب نداره خب حالا باشه
واقعا کیشلوفسکی
ولی من سگانه محبوبم واقعا محبوبم پدرخوانده است
بشنویم موسیقی اونم جواب داده
آره
بابا گادفادر.
بابا
شما میگین که نمیشه رد.
بابا پدر خوانده.
پدر تاک.
آخه من یاد رابین هود.
پدر تاک
یکی میگه از کلیسا میگه برو بیرون.
و اجازه بدید که سوت زدن جان کوچولو ادامه بدیم.
نه من اجازه زنده ما بود.
رابین هود خوب بود، دوبله بی نظیری که دوتا دوبله داره،
صحنه ای که بدمینتون بازی
آره. خانم مرده خانم ماریا،
یا مثلا اون صحنه ای که مسابقه تیراندازی رابین هود به شکل یک کلاغ
با داروغه
تیره، یه تیر درب داغون اینجوری داره میره رو هوا و بعد دوباره یه تیری میزنه اینو برمیگردون، اصلا رومانتیک
سورحال.
و
من هیس و یه زمان پرنسجان رو میتونم در بیارم. پی جی پجمان نوروزی پی جی دیگه میبینیم که
صداشو
میخواست چی میگو یادم نیست. هیس نکن هیس هیس
من
هیس
رو میگم رفتی که دل خوری هیس انگلش هیس و هیس
هیست اینقدر نکن هیست.
اینم برابر
هیست چیز دیگه از بارت بریم که از جدید شرکت کنیم
بچه برای چی؟ داریم دوچار مرور دلتنگی ها میشه. میدونید که تو فارسی برای نوستالژی واژه فارسی گذاشتن چی؟ غم خوش. یعنی غمیه که احساس خوشایندی هم داره. اینقدر پیس پیس کرد
رفت چشم داری میسوزه
سیاوش
شنیده که
میسوزه چشش میسوزه. آقای سفاریانپور الکول رو برعکس دادن تو چشم.
نه سیاوش شنیده که کرونا از طریق دهان بینی و چشم وارد میشه. فکر کرد که باید چشمش هم زدوف.
خب واقعا اینقدر رو من حساب نکن بیشتر من سفاریانپور چی؟
چشم پاک هم هستن.
چشم پاک هم هستن
تازه استیلیل هم هست.
شما دلتنگ چی شدین؟ گفتین چی غمخوش چی شدین؟
غمخوش این اصطلاح نوستالژی غمخوش این چی دیگه؟
چرا دیگه یه غمیه که آدم
اصلا لحظه واژه غم رو برای نوستالژی نمیخوام به کار ببرم. من مخالفم.
حالا تو دلت نمیخواد به کار ببری با اینی که نیستش
نوستالژی غم نداره.
فقط غم داره.
ببین نوستالژی
مثل کندن زخمه. درد داره ولی مزه میده.
نه نوستالژی
چی
برای من نوستالژی؟
آقا شما وقتی که مثلا یه چیزی برات حس نوستالژی داره پا میشه میرقصی یا
سرخوش میشه. آقای خولیو داره به نام نوستالژی نه؟
نمیدونم
داره. ببین هر نوستالژی اومد آقای خواننده که من دوستش دارم شما اجازه نمیدینم یک ورژن نوستالژی وجود داره.
چی؟
یا هنگی که بعدا فریدون فرخزاد خونده ولی اصلش هم وجود داره که اسمش فکر کنم نوستالژی هست. من چه هستم بدون عشق تو؟ تو چه هستی بدون من؟
آقا یا هنگ نوستالژی یه دونه نوستالژی ها داریم اونه که تو گفتی
خولی ها دیگه
فکر میکنم
نوستالژی
آره. خب اونو پخش میکنیم و بلافاصله اینم پخش میکنیم اگر یافتیمش.
Nostalgie, on se ressemblait. Tu es arrivé, moi aussi. Nostalgie, je pense à elle. Je l'appelle. dans la nuit. Elle vivait là-bas, au pays du froid, où le vent.
اولیشون من مسئولیتشون میپذیرم.
دوباره من مسئولیتشون میپذیرم.
خب حالا تو این روزای سخت و یه خود همچین دور از جماعت و نمیدونم تعطیلی چی شدی سیاوش جان، اینا
داره دلم پر میکشه. برای چی؟ برای رفتن به یه سری جایی که
مثلا
بگم
آره وقتی میگم مثلا
رستوران یکتا.
خب البته یکتا ربطی به این شرایط نداره، مدت هاست
که ربطی نداره ولی
دلمون پر میزنه،
ولی واقعا غم بزرگی به رسوان یکتا. رسوان یکتا یه خورده بالاتر از چاره پارکوی تو خیابون ولی هست،
کاشی چند تا پلاک بالاتر،
چند تا پلاک بالاتر یه رسوان قدیمی سر خیابون فرشته، دو دهنه
شیشه یه دهه 50 متوقف شده بود.
آره صندلیایی که فلزی و چرمی بودش و خیلی
بزرگ داشت که شما باید انتخاب میکرد از ساندویچ بامیه ها و ژله ها
ژله
غذاها توی ظروف استیل به آدم داده میشد، غذاها رو هر جایی نمیشد پیدا کرد، این غذای خونگی بود. و مثلا نکته مهمش اینه که سیب زمینی واقعی بود، یعنی پوست میکندن خلال
با اون سس سفیده که سس سفیدش گرم بود.
اصلا بامیه یه خوراکی داشت اسم بامیه که هیچ ربطی به بامیه هایی که ما به طور نورمال
در واقع یه کوفته قلقلی بود
که توش نخود فرنگی هم داشت.
سوپ جو
زمستونا میرفتیم فقط بعد یادت چه حجمی سوپ بهت میداد.
آره و رست بیف، من عاشق ساندویچ رست بیف شدم.
اگر آب لیمو میخواستی پشت اون شیشه بود، میگفت از اونجا
بردار.
بعد که دیگه یا مثلا اینی که آب نمیخریدی، اگر آب
خواستی
یه لیوان شیشه ای بهت میداد ترتمیز. آره. لیوان شیشه ای دهه 40-50. آره. میرفتی از آب سرد کنه هر چقدر میخواستی آب میخوری و اون
دوغای
اولویت
خواست. ببینید
سیاوش من یه عکس خیلی زیبایی اونجا داریم.
آره از آخر روزش
از آخر روزش چرا کسایی که مثلا
و خانواده که اونجا میچرخید.
آره. بله برادرانی بودن همه شبیه هم
مرحوم به چون پدر فوت کرد،
عکس پدر رفت رو دیوار بعد از مدت.
خب
چه جوری کسایی که اونجا رو کوبیدن رو ساختن و الان یه مرکز تجاری به نظر من کم رونقیه، این ارزش رو درک نکردن که اتفاقا اون میتونه خیلی درآمدزا باشه. یعنی اگر من همون مقدار پول داشتم اونجا رو اتفاقا نگه میداشتم، چون الان همچین جاهایی خیلی تو تهران قیمتی تر دارن میشن، مثل بازسازی خونه های قدیمی که میبینیم.
آره ولی ما در اینجا نگاه کن، قیمت یه دونه مغازه همون مساحت در داخل دل اون مرکز تجاری که ساخته شده به مراتب از حتی ترنوه از گردش مالی اون ساندویجی بیشتر هستش.
شاید من اگر بودم یه سیزت برنی رو در واقع براش فکر میکردم که اون ساندویج بروشی
بره تو دل قضیه.
یه بخشی از در واقع
تاریخ این شهر هست.
نه یه شمال شهر. من یادم مثلا بابام اولین باری که ما رو برد من بچه بودم، مثلا یه حالت اینجوری که میخوام یه جایی ببرم عشق کنی. البته که من بچه بودم خیلی دوست نداشتم، الان نوستالژیش دارم
چون من پیتزا
و همبرگر دوست داشتم.
پیتزا کجا رفتیم می‌خوردیم؟
پیتزا خاتون.
آها پیتزا خاتون خیابون شریعتی
رو به حسینیه، یه خورده پایین‌تر رو به حسینیه
جایزمون اونجا.
وای من از خاتون یه خاطره خیلی بامزه دارم. یه سفری خیلی سال پیش با بابک رفته بودیم، با بابک همین تفرشی، مثلا فکر کن 4-5 روز ما توی کوه و دشت و بیابون آویزون و اینا. بعد مثلا جمعه مثلا ساعت فکر کن مثلا ساعت 7 بعد از ظهر 8 بعد از ظهر رسیدیم تهران. قشنگ یادم میدون رسالت پیاده شدیم، اومدیم یه ماشین سوار شدیم که بیا حالا با کوله و شلوار تا پاچه، یعنی پاچه شلوار تا زانو گل، بعد بوی دود چوب و کثیف و فکر کن 4-5 روز ما تو یوهای بابک گفت پشمان بریم بیا پیتزا بخوریم. گفتم آره بابا الان اصلا وقتش اینا کجا بریم؟ بریم پیتزا خاتون فکر کن. بعد اون موقع هم اگر خاطرتون باشه مثلا این قضیه که دارم میگم مال دهه 70 پیتزا خاتون جز پاتوق‌های شیک و لوکس و اینا بود دیگه. آقا ما در وا کردیم، اون آقایی که اونجا میخورد به ما نگاه کرد گفت بله، گفتیم که
ما دیم
پیتزا بخوریم. گفت خواهش میکنم ببین یه دونه میز همون جلوی در برای ما خالی کرد، گفت بفرمایید که داخل تر نریم. بعدم خاطرتون باشه بعد میرفتیم سفارش میدادیم.
بله.
از ما سفارش اونجا نگیم، خودش اومد بالا سر
ابراهیم حامدی بود یادتونه
ابراهیم
آره آقایی که در واقع سفارش این ریشه بلند این شکلی داشت. نمیدونم حالا
صاحبش بود. حامدی منظورت امیه دیگه.
بله بله دوست آقای خانم آتشی.
دیگه کجا دوست داشتین برین حالا؟
چی غذا؟
آره رستوران.
الانی که داریم راجع به غذا اینو صحبت می‌کنیم خیلی جالب براتون بگم. همین چند روز گذشته در حقیقت روز جهانی فود تراول بود. فود تراول برخلاف چیزی که شاید توی ذهنیت بلافاصله به ذهن میاره اینه که شکمگردی، یعنی انگار سفر برای غذا و اینا، ولی اتفاقا هدف اصلا این نیستش که آقا بریم سفر که غذا بخوریم. قصه فود تراول اینه که آقا فرهنگ غذا و غذاهای محلی و نمیدونم بومی و میگم نکته مهمترش حتی فرهنگ یا آداب غذا و غذا خوردن و آشپزی کردن رو بتونیم حفاظت کنیم، نگهداری بکنیم برای نسلهای دیگه. حالا با این وصف و به این بهونه و حالا اینه که صحبتمون رسید به غذا و گرسنگی های سفاریان پور که ما رو برد به یکتا و چی غمخوش و نمیدونم نوستالژی. آره
خوش اسم یه رستوران انگار
میخوش
هم خوش
غمخوش غمخوش
دو تا شغل
که
برادر
غمخوش و میخوش
میخوش
من خیلی دوست ندارم.
یکی تو شهرارای یکی دیگه هم فکر کنم توی
همیشه شلوغ جا نداره. بعدم غذاهای پرپنیر، یعنی مثلا انگاری که به ضرب و زور داره،
جزء قدیمی است
و خیلی هم طرفدار داره. من دوست ندارم. حالا اینو می‌خواستم بگم بیاید به این بهونه، یعنی مثلا کجای ایران، من اتفاقا تو اینستاگرامم گذاشتم که مردم بیان بگن کجا رفتن سفر چی خوردن که یادشون بوده و یه لیست بلند بلایی از غذا تو ایران و بیرون از ایران. سیا و شما کجا میری؟
با یه موسیقی دوست دارم برم. با موسیقی ماهی ها عاشق میشوند.
خب من فکر کنم با این موسیقی که شنیدیم حتما برنج دودی و ماهی کولی و
باقالی قاتو
و شما
سیراوی.
شما کجای شمال برای جذابه و غذای خاص خوردی؟
رشت، لاهیجان.
رشت یا لاهیجان؟
هر دو.
چی خوردی؟ که بگی این اصلا الان اگر این بود دنیا عوض
میشون. حالا شاید بقیه همین کباب ترش اینا رو دوستش میشن، ولی من سیراویچ دوست دارم.
سیراویچ
ورقه دوست دارم.
چقدر سیراویچ اسمش برای خیلی ها اشتباه ایجاد میکنه.
سیراویچ بهش میگن.
نه اصلا خیلی ها فکر میکنه این رب داره به سیرابی و فلان، بعد که نگاه میکنم این اصلا گوشتی در کار نیست.
برگ تازه سیر رو خرد میکنن، با تخم مرغ تفت میدن، با برنج دودی با دست میخوری. اینقدر خوشمزه است. بارون هم بیاد هوا مرتوب دیگه. باشه.
من یه چیزی با مزه بگم، آخرین سفری که شمال بودم رفته بودم انزلی، برای کاری رفته بودم اینا، ولی مثلا با همسرم و اینا رفته بودم. آره همینو میخوام بگم، قبل از کرونا دقیقاً چیز بعد بماند که کلی غذا و اینا. شب که داشتیم برمیگشتیم رفتیم بازار خرید کردیم که من هر وقت میرم، بعد یه حجم زیادی من برگ سیر تازه خریدم که بیام خونه مثلا داشته
بی بی جا.
انقدر خونه رو بوی سیر برداشت که آخرش ریختم دور.
یا خدا
ببین تمام زندگی، یعنی یخچال خونه ما یخ برمی داشتی بندازی توی آب مزه سیر میداد. خیلی فاجعه. مادر جان شما از قضا شما. سفر
فقط قبلش بپرسم شما فیلم ماهی عاشق میشن اندو دیده بودین؟
بله. پر از صحنه های زیبای
اصلا به نظرم یه زیبایی شناسی جدیدی اون فیلم به سینما ایران اضافه.
بخاطر کارگردان
دکتر علی رفیعی که به عنوان کارگردان بزرگ تئاتر میشناسیمشون
و البته تخصصشون هم طراحی صحنه است. یعنی در واقع دکتر
علی رفیعی چیدمان شده تو اون فیلم.
همه چی آره. و چقدر
من نگاه کن نکته با مزش برای من جذابیت چیه. هر صحنه رو اگر یه لحظه پاز بکنی به عنوان یه قابعه چیز زدی
تابلوه. یه تابلوه زیباست. فکر میکنم که یه چیزی هم اضافه بکنم. من یه جایی خوندم که
باز شو که مظلوم
نمیذارن حرف
بزنم.
من یه جایی میخوندم که دکتر علی رفیعی خودشون یادداشت داشتن که این فیلم رو تحت تاثیر یک مقاله از مارکس در واقع تو ذهنشون شکل میگیره. خیلی عجیبه که درباره رابطه بین قضا و روابط انسانیه
و درسته
و این فیلم در واقع داستانش بر مبنای اونه که چطور قضا بخشی از
کیا بازی میکردن؟
بازیگرای فیلم آقای کیانیان، خانم
رویانونهالی،
بله،
خانم
مائده طهماسبی، خانم مریم سعادت. می‌دونستم من با خانم مریم سعادت فیلم بازی کردم بچه بودم. بله.
چه فیلمی؟
یه سریالی بود به اسم سلام زندگی،
سلام زندگی
که در واقع خانواده‌ای که خانم مریم سعادت و آقای رضا بابک زن و شوهر بودن، طبقه بالایی ما بودن. پدر منم تو اون سریال آقای اسماعیل مهرایی بود و خانم سهیلا عزیزی.
چقدر
شمسی فضل‌اللهی هم طبقه بالاتر بود. آقای حسین کسبیان هم طبقه پایین بود، مرحوم حسین کسبیان،
خدا رحمت چی کنه آقای کسبیان.
دیگه خواستم یک منم این نوستالژیم بود.
چه نوستالژی بود؟
از قضا نگفتیم.
از قضا اگر شمال صحبت کردیم که همون یه لحظه شمال بمونیم، من میدون شهرداری جوجه هایی که درست میکنم،
یه ذره گاری کباب و
دوش کباب و
آقا دقت کردی شهر. دقت کردی که من یه بار این منوی یکی از این گاری کباب رو عکس گرفتم، یادم نیست استوری کردم.
لوبیا کباب.
نه حالا اصلا یه چیز دیگه میخوام بگم، خیلی منوی سکسی بود.
یا خدا
دوش کباب. نگاه کن اینجوری بود، نگاه کن به جا رو خودم نوشته بود جگر دوش پستان
دوش دیوانه شد.
ببین نگاه اصلا اینا رو میچینی کنار هم دیگه، آدم احساس میکنه که اینا رو باید
بخوره، باید ببینه، باید باله 17 سال منو رو بخونه.
من که میخورم خیلی نگاه نمی کنم که چیه اینا. ببین نگاه کن، شما شاپوری خوردی؟
چی
شاپوری؟
یه بار برام گفتی
آقا اگه بدونی شاپوری چیه.
شما حالا خیلی تبلیغ میکنی.
سبکو میدم سبکو چی بود؟
شاپور
پلو
اصلا نمیگه. برین تو گوگل سرچ کنید ببینید.
باش میریم سرچ میکنیم.
من چه تهران دو تا جا رو خیلی دارم، میتونم بگم؟
آره من آب دهنم دیگه رو افتاده.
یکی یه رستوران گیاهیه، چون همسر من گیاه خاره سالها.
چه زجر میکشی؟
اتفاقا نه اصلا زجر میکشی، اتفاقا دلیلم همین.
سلام عرض میکنم به شکیبا خانم عزیز. گوشت چه مشکلی داره آخه؟
این شکیبا با گوشت مشکل نداره، اتفاقا جز آدمایی که متأثر روی گیاه،
عاشق گیاه پس.
از سن خیلی کم به دلیل دیدن یه صحنه‌ای که در واقع متأثرش کرده گوشت نخورده. و اتفاقا آدمیه که مثلا برای من که گوشت خورم غذای
گیاهی دارم. میخوام بدونم که تجربه زیستن و زندگی کردن با یه گیاهخواری که مطلقاً گیاهخواره سخته برای تو؟
نه لزوما، مخصوصا که من خودم آدم عاشق گوشت نیستم، یعنی از اون آدمایی نیستم بگم که مثلا اگه گوشت تو غذا نباشه نسیه نمیشم. و اینکه همسر منم میگم آدم متأثری نیست. من فکر کنم یکی از نقاط ضعف دنیای گیاهخواری، کامیونیتی گیاهخواری، اینه که بعضی از گیاهخوارا خیلی میخوان حمله بکنن،
ایدئولوژیک اصلا بهش نگاه میکنن،
به گوشت، یعنی هر کسی گوشت بخوره به نظرشون انسان منفوریه، قاتل جانیه و مثلا از انسانیت فرار کرد. در حالی که من به عنوان آدمی که حتی توی صنعت تبلیغاتم کار میکنم، اگر میخواستم کمپینی درست بکنم که تبلیغ گیاهخواری باشه، میومدم روی غذاهای خوشمزه گیاهی کار میکردم.
بله.
یعنی این ذهنیت رو از بین میبردم که غذاهای گیاهی یه سری چیزا
نشون میدادی خودش تبلیغ میشه.
خود من همین رستورانی که الان هست کردم،
کجا بود؟
رستوران پیور مگه انگلیسی خالص و زلال.
بله.
میشه.
بله.
توی آسپه، بین رستورانای آسپه که شما هم فکر میکنم اونجا در
واقع. من هیچ موقع اونجا نرفتم. یه خورده پایین‌تر از کافه مهتابه.
بله. در لحظه که داریم با هم حرف میزنیم میدونستین کافه مهتاب جمع شده؟
چرا؟
به خاطر ماجرای کرونا. بله.
کلا جمع کرده خانم مهتاب و آقای مهدی.
بله. خبر بدیه البته.
چرا دجی؟
بر نتونستن مثلا که دووم بیارن توی
چون اجاره اونجا
حتما. اونجا اجاره
احتمالاً ما میاری نکردن. ولی خلاصه دقیقاً درست میگی. یه ذره قبلاً
ها غمگین شدی؟
اتفاقی که برای خیلی از کسب و کارهای غذایی ممکنه بیفته.
من واقعا حالم خراب شده. میشه یه موسیقی گوش کنیم؟ پیور گفتید یه
بزن این توضیح بدم. غذاهای بسیار خوشمزه گیاهیه که هم من هم شکیبا اونجا خیلی راحتیم، یعنی میتونیم غذاهای متنوعی سفارش بدیم. نه واقعا گرون نیست، مخصوصا که به خاطر اینکه گوشت توی غذاها نیست،
بخاطر از قیمت غذایی
غذاها تعدیل و در واقع متناسبه. خیلی پیشنهاد
می‌کنم با هم بتونیم رو ترانه مهتاب رو از زبان با صدای جاوید
تقدیم بکنیم به کافه مهتاب،
گوش بدیم و تقدیم کنیم به.
البته امیدوارم که زمانی که این کرونا تمام شد بتونن یه جای دیگه برگردن.
ولی فعلا
یه بار این اتفاق افتاده توی موزه امام علی بودن، همین نزدیکیایی که ما الان نشستیم و داریم حرف میزنیم، و دوباره مهتاب زاده شد. امیدواریم طلوع کنه دوباره مهتاب.
مهتاب ای مونس عاشقان روشنایی آسمان مهتاب ای چراغ آسمان روشنی بخش جهان کوما نزدت شب ها با او در آنجا بودی فارغ ز دنیا لب ها به لب ها بودی با یک دگر ما پیش تو تنها بودی مفتون و شیدا غرق تماشا بودی
البته که دروغ چرا اگر که قرار باشه بریم ASP من ترجیح میدم که برم همبرگر
موافقم
من طرفدار ویترین نیستم
آقای میلانی
میلانی
به خاطر اینکه طرفدار صاحبش نیستم بیشتر چون که خیلی به نظر من از اون آدمایی ان که هجومی رفتار میکنن مثلا توی سوشال مدیا و روش در واقع تبلیغ کردنشون اینطوریه که یا با من یا دشمن من انتقاد نمیپذیرم من آره اگه تو اینستاگرام ببینید من به این دلیل
تو حالا انتقاد نکردم
ولی زمانی که در واقع ویترین یه رستوران کوچیک‌تر بود که 6 نفر روبروی هم
رفته بودیم خودمونی
من اونجا رو خیلی بیشتر دوست داشتم از جای جدیدش ولی به هر حال یه بار مهمون من میریم رستوران پیور یه بار مهمون شما میریم باش. من قول میدم که خلای گوشت و احساس نخورم
ویترین گرونه ولی خوشمزه متنوع برای عطر و مزه فوق العاده احترام قائل اینجا خیلی عالیه
از غذای ملل چیزی دلتنگتون شده یعنی دلتنگ چیزی شده
غذای ملل سوشی منظورتون
من که عاشق سوشی هم
منم عاشق سوشی هم نه دلتنگش نشده
من یک رستوران آسیایی هست که به هیچ کس هم توصیهش نمی کنم به دلائل به دلائل چون که فضاش یعنی اینطور میتونم بگم فضای غذاهای آسیایی توی تهران مخصوصا الان هنوز خیلی فنسی و شیکه یعنی جاهایی که غذای آسیایی در واقع تولید میکنن
آره
جای گرونیه اینجا دقیقا مثل چیزیه که تو فیلم ها بشم مثلا یعنی تو فیلم ها که نه تو
واقعا همه چی نیاز
دقیقا همه چی خیلی بدونه
اتوانا میگه فکر کنم کسب و کارشون به هم بریزه به خاطر قصه کرونا
حتما کسب و کارشون الان خوب نیست ولی یه موجودی داره که دلتنگ اون میشن
کلا ماجرای خفاش و اینا رو میگی پژمان
نه نه خب خفاش که نه همه غذاشون اتفاقا یکی از ویژگیاشون اینه که غذاشون هم یه مقدار ایرانیزه شده
کدوم شده
چینیا
غذای آسیایی در واقع چون مثلا ترکیب از غذای تایلندی
توش هست چی میخوری اونجا دلتنگ چه غذایی
من یه سوپ دارم به اسم سوپ چپسویی که خیلی دلم تنگ شده براش
چپسی همونی که توش سیر جلبک و اینا
نه نه سبزیجات میتونه مرغ و گوشتم توش باشه و نباشه خیلی سوپه من وقتی مریض میشم خیلی
احتمالا تمزه شیرین و اینا هم داره
بله و با سوی سوس
معمولا با سوی سوس و تای سوس و اینا هستش که یه ذره شیرین و تند با هم داره
یه دونه مرغ پفکی دارن که با سس پرتقال من اونم دلم خیلی تنگ
مرغای سس پرتقالی عالیه سیاوش مهارت عجیبی در یک غذای خوراک جامائیکایی
جامائیکایی و مراکشیه یکیش جامائیکایی یکیش مراکشی اونی که شما خوردی مراکشی
من دلتنگ این غذا
یه موزیک بشنویم از
جامائیکا
یا جامائیکا یا
نه دیگه از جامائیکا از جامائیکا دیگه
جامائیکا چی داریم بشنویم جامائیکا
من یادم نیست ولی
یه موزیک جامائیکایی باشه یه موسیقی
جام دارن بشنویم
Now hear this, when in 6:30 come cross with a new dance called Pump It Till, girl from foreign and yard at that show. Down, watch the girl, them a catch it every girl back a bend, girl a do the Pump It Till with a man back a bend.
girl, them a catch it every girl back of them. Girl a do the puppy tail with a man back of them. Puppy tail, girl a do the puppy tail, puppy tail, puppy tail. Girl a do the puppy tail, puppy tail, puppy tail. Girl a do the puppy tail. Watch the girl, them a do the puppy tail. Bend your back and your shake up your. Wine jiggle and brace up your. Bend down like you a lace up your. Touch it and make up on your face on your. But that maga girl a shake it. Dance a bad a did pace it. Can't name your wife is stay fit. Renee 630 name it. Watch the girl, them a catch it every girl back of them. Girl a do the puppy tail with a man back of them.
این که حالا جامائیکایی بود خیلی جالب بود.
بعضی مراکشی درست
کردن. مراکشیه با بادوم هندی.
آره بادوم هندی
که
من اینو خوردم.
شما بادوم هندی می‌خورین؟
بادوم 4
درصد یا هست. ببین سالهاست درست نکردم اون غذا رو دیگه. ولی
یه بار بعد ما درست کرد، رو ما تست کرد، ما راضی بودیم دیگه ولش کرد.
فکر کنم در اوج می‌خواستن خدا. نه آقا بارها درست کردم، همه تعریف کردن.
مراکشی رو یه بار دیگه برام درست کن، ما میایم می‌خوریم.
اسمش چیه فقط می‌گم؟ اسمش غذای مراکشیه. یادم توی فیلم می‌دیدم، راستش بخواین یاد گرفتم، درست کردم، خیلی باحال.
ببین موسیقی مراکشی بشنوین، واسپولیش، نسپولیش.
مراکش رفتن خیلی خوبه.
الان که نمی‌تونی
بری، الان گرونه.
گرونه.
الان نمی‌تونی بری، ممنوعی.
پس موسیقیش گوش.
با مراکش کنتاکتیم ها، تون کنتاکتیم. اصلا ما با مراکش چه مشکل داریم؟ اما
توی ایران چه مشکل؟ ببین رابطه ایران و مراکش، کسایی که علاقه مندن به تاریخ علوم سیاسی و روابط سیاسی، مثل دعوای زن و شوهرایی که آخرش به طلاق منجر میشه. در طول تاریخ قبل از انقلاب و بعد از انقلاب بارها ایران و مراکش رابطهشون قطع شده، چند سال بدون رابطه سیاسی با یه واسطه ای، مثلا این
حافظ من فامیلایی هن که مثلا با هم تو سوء تفاهم هن همیشه در تاشتی میکنن.
آخه مصر هم همینطوریه، مصر هم راحت نمیشه رفت، ویزا نمیده.
نه با مصر یک بار ما رابطه اونو کات کردیم و کردیم، ولی با مراکش مثلا بعد از انقلاب فکر میکنم دو یا سه بار ما کات
کردیم، هم بلاک کردیم.
یک چیز ظاهرن خیلی مطمئن، یه بخشی از مشکل اینه که مراکش خیلی زیاد به عربستان وابسته است و هر بار که رابطه ایران و عربستان به هم میخوره، عربستان یه فورس کوچولویی وارد میکنه به مراکش، میگه آقا قطع کن، میگه آقا دیگه ما با ایرانیا قهریم چون به برادر بزرگمون بد گفته. بعد دوباره مثلا یه مدتی بعد میگذره، ایران و عربستان رابطه شون به هر حال
آها از این فامیل نونوراست.
آره
ناگهان شبیه رابطه‌ای الانی که مثلا دوستای مثلا من و دوستای شما هم دوستم، من و شما هم قهر کنم، اونا منو بلاک کنن.
آره مثلا میگه ببین دیگه با فلانی صحبت نکنی، یا میگه چرا اون دیشب به من فوش داده.
بگذریم، منو بیا با دوستان بگذرونی، با دوستان مروت، با دشمنان مدارا.
آقا دیگه کجا تو ایران دیگه مثلا کجا برید حالش؟
مشهد الان برادران کریم
من سیاوش آخرین بار اونجا مهمون آقای
دکتر میرزا وزیری
و خانواده بودیم.
ماهیچه، خوراک ماهیچه عجب چیز عالی، اصل اصلا اون آب ماهیچه یه چیزی اصلا خودش هم که باقلوا.
غذا کسی کجا میخورید؟
غذا کسی
تو ایران اگر بخواید یه جایی برید، البته که ماندنی گفت دیگه، اون گاری کبابا عملا جز غذا خیابونی یا استریت فود،
گاری کبابای رش رو میگه دیگه،
استریت فود.
آره گاری کبابای رش.
کجا؟
پکوره.
پکوره بریم
شما؟
سیستان، بلوچستان بریم. آره. زاهدان،
چابهار،
محله سیکا.
آره.
یه موسیقی بلوچی گوش بدیم.
موسیقی بلوچی حتما.
دامنی بالی تبود برمنی آلا بده مکاگ دیلے کاغولا من بندناکسے بازولا مکاگ دیلے کاغولا من بندناکسے بازولا موسیقی
خاصی رو توصیه میکنی توی سیستم بلوچستان گذارم؟
همین گفتن دیگه، نزدیک
تو محله سیکا، ولی یه جای یه کمپ تفریحی و غذا و رستوران خیلی صح. خوبی دارن، شب آدم بره اونجا.
کجا؟
اسمشو امیدوارم تلفظ درست بکنم، براسان.
تو همون
تو زاهدانه، زاهدانه در حاشیه زاهدان. خیلی زیبا، سیاه چادرای خیلی زیبایی زدند و غذای تند آنچنانی.
غذای دریایی چی؟
به جز قش
یه خود بریم پایین تر همون فرمون بریم پایین
قش، بندر عباس و قش بری. بعد غروب که میشه غروب نه نه غروب که میشه بری توی شهر قش، تو خود شهر میزن اول اصلا بری یه نون تومشی بخوری.
به به، نون تومشی یک نونیه که خیلی سریع درست میشه،
روش بسیار نازک،
یه مایه روغن ادویه دار محیاوه میزنن، سس محیاوه که
تخم مرغ و پنیر هم داره، آره. آره. بعد اینجوری تا میکنن میدن دست. خلاصه غروب اینو بخوری،
غروب اینو خوردی،
بعد بری شب که میشه
قلعه پرتغالیا،
رستوران قفور. رستوران قلعه و کنارش هم جدیدن یه رستورانی، آره جدید که خیلی هم جدید نیست دیگه، رستوران خاله. اینا هر جفتشون عالی،
چه غذاهایی دارن؟
خوراک دارن، خوراک میگو، خوراک ماهی شیر. اولا
اینکه وابسته به زمانه، به دلیل اینکه بنده به اینه که صبح چه سیلی دستشون رسید.
برای اونایی که انکاس میخورن،
انکاس میاد، کوسه میاد، نمیدونم، میدونی بر حسب اینه که سیده امروز اوضاع چی بوده.
کوسه مجاز خوردنه؟
بله.
نه
بله.
نه بله. نه انکاس مجازه، نه
هست چیز.
نه
هست.
حالا یه جاهایی میدن، ما نمیدونیم کجا میدن.
کوسه مجاز.
الان اسمش هم گفت.
کوسه مجاز نیست.
هست بابا، تو بسته‌بندی شده تو فروشگاه دارن الان میفروشن. آره بابا، فیله کوسه ما داریم.
انکاست ولی هشبا میشه دیگه. اختاپوس نمیدونم حالا کدومش هستش اینا. اونو
کوسه ولی مجاز.
مجاز نیست.
چون اصلا میدونم فیله کوسه رو مثلا شهروند و اینا دارن میفروشن.
خب بعد رسی شنیدین که میگن چینی ها کوسه رو فقط به خاطر اون
باله ها.
باله کوسه میل جنسی رو زیاد
میکنه.
میل جنسی هست بشه.
آخه نه گفتم.
منظورش چینیاست که
کجا کات کردیم؟
جایی کات نکردیم، داریم پخش می‌کنیم دیگه.
الان اینا رو داریم میگی؟
همه رو داریم پخش.
دیگه بستگی به کرم
کسی
داره که ادیت می‌کنه.
چرا مشکل داری آقای نوروزی با حسب این چیزی گفتی که بعد هست؟
من برای خودم که نه، برای خودم نه، من داشتم حواسم به شما بود.
ما هر چی میگیم من که واسه به بالا
آقای ماندنی میخواد میگه جنسی بس بس.
واسه شما داشتین کوسه و نمیدونم هشبا و اینا تبلیغ کردید.
ما داشتیم راجع به خوردنش میگفتیم. شما گفتی که بال کوسه رو چینی ها میخورن.
من گفتم کاش روزی برسه که این خرافات از مغز انسان ها بره.
همون
مگه کار میکنه آقای نوروزی؟
چی؟
هم بال کوسه
میگن برای چینی،
میگن حالا میگن همه
راست میگن همه در به درم کردی تو کردی، دیوونه پشورید سرم کردی تو کردی، آتشم زدی، آتشم زدی، خاکسترم کردی تو کردی، شاخ گل بی برگ و برم کردی تو کردی.
خب از دریای جنوب و حالا میگن همه و اینا بگذاریم،
کجا بریم؟
احواز ما همچنان گیر خیابونه،
یه جایی های
خیابونی و اینا
که بعد از یه پلی هم هست اونجا.
تو این ورشه تو احواز
من یه بار رفتم،
یه پل سفید دارم، پل سیاه دارم،
من یه بار رفتم
جدید
دارم.
جدی؟
یه بار لشکرک اسمش؟
لشکرک خیابون، خیابونی پر از فلافلی، میری یه دونه نون میدن دست، پولشو دادی نونو میگیری میای دیگه تا خیر
یقه اسکی هم اینجوری
از این شیمیایی مثل بامیه توی روغن همونجا میندازه داغ داغ. اون آقایی هست اسمش یادم رفت، چای میفروشه کنار خیابون چایی، یه تیپ کابویی اسپانیایی اینجوری زده و تو رو دعوت میکنه به چای خوردن، اصلا رویاییه. صداش رو فکر میکنم تو آرشیوم دارم، بشنوین.
خوشات رسیدن بخیر. افعج سناریتا، پلیز کام هیر سناریتا، تنگ بامادان، فری گود، خوشات رسیدن بخیر.
خب اینم از غذای خیابونی مورد علاقه من. دیگه اصفهان میرین چی میخورین؟
اصفهان که گوشفیل و
دو
دو
و حج میرزا. حج میرزا
چای حج میرزا
چای حج میرزا.
غذا چی میخورین؟
چیز دیگه همون بریونی یه رستورانی هم هست که شهرزاد اسمه
آره.
هم که یه تیکه از فیلم پری هم توی ثبت شده
آره.
مورد علاقه من
آره. را پله ها رو میگیم
با اینی که فضاشو بزرگ کردن یه مقداری سالن رو اضافه کردن ولی شلوغه باید همیشه به خصوص روزهای
تعطیل یه به نظرم سطح سرویسشون خوب نیست یعنی متوجه پتانسیلی که دارن نیست
خورشت ماستش خیلی خوشمزه است
من با این غذا جز معدود خوراکایی که باهاش کنار نیومدم
باش من میخورم
باش دیگه
عرضم به خدمت شما که فکر کنم کردستان و آذربایجان رو نرفتیم دیگه هنوز دیگه کباب
اردبیل من غذا چیز خوردم
آش دوک خوردم
آذربایجان ارومیه تبریز
تره تخم مرغ سیب زمینی کبابی اسمش چیه
یمورتا
یمورتا
یرالما
یرالما
کبابی نه اصلا اصلش یرالماست یعنی تخم مرغ لوکس شده شه
آره
یرالمای کبابی شده
سیب زمینی
لای نون میذارن
آره لهش میکنن
یه ذره تره
تره فلفل سیاه
میپیچونن بعد یه لیوان دوغ محلی خورن نم
نم نم. دقت کردین توی این کرونا یکی از در واقع اتفاقایی که افتاد این بود که
همه آشپز شدن
و ذوق و غریحه‌شون در واقع شکوفا شد دیگه. خود من که همش پیتزا درست کردم. البته من پیتزای یخ زده بیشتر می‌گرفتم فرو روشن می‌کردم.
ولی بچه‌ها دیگه اون که آشپزی نیست چیز نداره.
برای من هست دیگه برای من که
یه دکمه زدی.
نه. اینجوری ببینید شما در این کار رو کوچیک می‌کنید. من اول فرو گرم کردم.
حتی نرفتی بقالی زنگ زدی برات بود.
نه من میرم راستش خرید میکنم
برای تفریح.
به خاطر اینکه هم روحیه‌ام عوض میشه. همین که با خودم میگم خب اون طفلکی هم که
آره اونم در خطرم
آدم دیگه یعنی که حالا من بگم مثلا من تو خونه نشستم.
من تو خیلی قبول ندارم ولی خب
مهربانی
تو میفهمم.
و بعدم اینکه من سوپرمارکت خیلی نزدیک خونه یعنی برام مثل یه قدم زدن
واقعا. آره متوجه هستم.
خب دم سوپرمارکت ما از الکلا گذاشتم.
من رشوخه من پیتزا رو متاسفانه ولی باید راجع به خینگل براتون بگم که حالا که سمت آذربایجان اینا هستیم سمت باکو یه غذاییه که حالا میگن باکو آذربایجان یا گرجستان و اینها تو گرجستان یه چیزی دیگه شبیه بخچه است که خینگل بهش میگن خانگل بهش میگن اینا ولی باکویا یه غذایی دارن که من دفعه اول خدمت خانواده فخردین فخردینی یکی از عکاسان نامدار ایران خوردم تقریبا میتونم بگم که سه تا غذا
جذاب تر بود یا
بهترین غذایی که
حضور یا حضور
حتما همه اینا
غذا رو خوردین یا فضا به شما تاثیر
فضا و غذا با هم دیگه در واقع آمیخته میشن
غذای خوشفضایی
و یک بُعد جدیدی به اسم غذا فضا
اصلا شما نمیدونید این خینگل
یا
خانگل
چی هست
یه جور خمیره که پخته میشه در واقع با آب پخته میشه بعد لایه هایی از گوشت و پیازداغ فراوان
لایه یا اونم بخچه پیچ میشه
نه بخچه پیچ نمیشه
نمیشه
چیزی شبیه به شاید مثلا به نظر بیاد شبیه لازانیایی نامرتبه ولی اینطور اصلا نیستش ماست و سیر به عنوان سس قرار میگیره روی در واقع این خوراک گوشت چرخ کرده یا مرغ با تیکه های مرغ با پیازداغ فراوان فلفل سیاه و آمده هنه دلم به تاپ تاپ
این قضاهایی که اینجوری دامپلینگی میشه و بسته میشه بخچه پیچ میشه ترکای ترکیه منظورمه یه قضایی دارم به اسم مانتی اونم همین البته خیلی ریز ریزه یعنی بخچه ها کوچولو کوچولوه حالا مانتی گوشت دارن مانتی سبزی دارن
خوشم میاد
و بعد میپزن و بعد این رو هم با ماست سرو میکنن یه لایه زیر
هم جزا صدفایی هم که تو خیابون
چیز بلکه لیمو روش میچکونند و اینا
خامه
نه خیر اصلا توش با برنج و ادویه و اینا پر میشه
فکر صدف خام صدف.
نه 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 صدفای تیره رنگی هستش توش با برنج و ادویه و همون گوشت خود در حقیقت صدف اینا پخته میشه و توی اون صدفه گذاشته میشه بعدم که میخوای بخوری مثل قاشق میندازی زیرش یعنی یه لایه این صدف رو باز میکنی میندازی لیمو تازه روش میچکنی
مثل یه شات اینجوری
آره توی یه ذره
خورد میکشی میری
بله
اسمش رو یادم رفت
منم اسمش یادم
اون خینگل هم همینطوریه توی گرجستان داخلش یه بخچه یه که انگار آبپزش کردن داخلش یه آبی هستش آره. شما وقتی میخورین باید گاز که میزنین هورت بکشید آره. که همزمان آره. ملات و اون خمیر و اینا بیاد.
من به جز غذای از غذای ملل به جز غذای ایتالیایی که دوست دارم، حتی مثلا پیتزای ایتالیایی پاستا اینا رو دوست دارم.
نیست
نداری؟
دوست دارم علی هم چه خیلی
هم برای غذای هندی تنگ شده. من هند
پر از ادویه بود.
تو تهران کجا میرین غذای هندی میخوری؟
والا دو تا جا هست، یکی اگر بخوایم به خودمون جایزه بدیم یه رستورانی هست به اسم چینگاری.
چینگاری توی خیابون مفتح شمالی.
چرا من چینگاری سر چهار
ظهر؟
چرا من فکر کنم چینگاری چینیه؟
آقا چون چین داره؟
نه
نه، نه.
چینگاری
هندیه.
دیگه جایی هست به اسم جهان،
جهان هتل جهان.
جهان
زیر هتل جهان توی خیابون طالاقانی.
طالاقانی تخت جمشید سابق.
سفیر نمیرین؟
نه نرفتم طالاقانی.
سفیر کنار زیر هتل سفیر توی باز خیابان مفتح جنوبی روبرو شیرودی.
آره کنار چیز هستش، کنار هنرمندان، پارک هنرمندان.
پارک هنرمندان
هیچی واقعا مثل غذا، البته این فکر کنم شامل هر غذایی بشه. تو خود هند من تو خیابونش غذای هندی
جدی میگی؟ اسهال نگرفتی؟ چون میگه که آلوده است.
بر من
برای گوارش
میگم غذای تند این تاثیر رو هم میذاره.
یه بخش چون
هم سفر من
آره، یه بخش غذای تند داشتن به طور
ما آه غذای تند دوست داری و تو هند بودی.
من اونقدر کاری با خودم برداشتم از هند
از خوردن آب نی شکر.
بله اون که دیگه
خود این حالت ممکنه
آب در واقع چیز دیگه
نیشکر رو میذاره توی یه دستگاهی که بیشتر شبیه
مکانیکیه.
میره بعد میذاره بعد توی این لیوانای سفالی
شیشه ای مثلا
یا شیشه ای بعد
یه آبی هم جوری میذاره
یه میشوره میده دست وای ولی خوشمزه.
رفتی شما هند پشما
در ایام بسیار نوجوانی؟
آره. میخواین برای امشب در واقع یا در این برنامه در هند تموم بشیم؟ من سیاوش سفاری پور هستم، از شما خداحافظی میکنم.
دلمون برای کافه ها هم خیلی تنگ شده. بعدا بعد
یه بارم کافه گردی بکنیم.
زمانمون آخه خیلی طولانی شده.
یه کافه گردی میکنیم بعدا.
یه کافه گردی
اپیزود خوشمزه و پر از اسید معده بود این اپیزودی که شنیدین. یه بارم در مورد کافه گردی حرف بزنیم. من محمد رضا ماندنی ام، از شما خداحافظی میکنم. به امید روزهای بعد از کرونا همدیگر بغل کنیم، بریم بیرون غذا بخوریم، خوش بگذره.
دیگه همدیگر رو اصلا بغل نخواهیم کرد. خیالتون راحت.
چرا
نگهدار؟
چرا
روز روزگار خوب خوب
در هند باشیم. پس بریم هند
مهراجویی.